بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 127، سطر 19. و نقول ولا حرکت طبیعیتا مستقیمه و ذالکه لأن الحرکت طبیعیتا تترک جهتا و تنه جهتن. دلیل چهارمی که بر بطلان خلاء اقامه کردیم این بود که در خلاء حرکت و سکون نیست و در مکان حرکت و سکون هست، پس خلاء حرکت نیست، پس خلاء مکان نیست. گفتیم که مقدمه اول این استدلال احتیاج به اثبات داره، یعنی باید ثابت کنیم که در خلأ حرکت و سکون نیست، و چون حرکت اقسامی داره باید همه اقسام رو در خلأ نفی کنیم. قسم مستدیرش رو نفی کردیم، تموم شد. حالا میخوام قسم مستقیم رو هم نفی کنیم، یعنی ثابت کنیم که در خلأ حرکت مستقیم طبیعی وجود نداره. حرکت قصیر هم بعدن مطرح میکنیم شد. با بیانات متعددی ثابت میکنیم که در خلا حرکت مستقیم نیست. بیان اول ایشون که بیان کوتاهیه اینه که حرکت مستقیم اگر طبیعی باشد، حرکتی است که متحرک از مبدعی که منفور اوست شروع می کند و به مقصدی که مطلوب اوست تمام می کند. مثلا سنگ رو که می بریم بالا و رها می کنیم، اون بالا برای سنگ مطلوب نیست، منفوره برای او، پایین براش مطلوبه. او از مبدأی که منفورش هست حرکت رو شروع می کنه، به منتهایی که مطلوبشه ختم میکنه. حرکت مستقیم همیشه این چنینه اگر طبیعی باشه. هیچ وقت شی از مطلوب خودش حرکت رو شروع نمیکنه و به سمت منفور نمیره. به طور طبیعی این چنینه، مگر حالا قصری قاصر این کار رو بکنه. و هیچ وقتم شی از مساوی به مساوی حرکت نمی کنه. یعنی اینطور نیست که از مبدعی به مثل اون مبدع منتقل بشه، به مثل از همه جهت. باید اون مطلوب که منتهاست با مبدع یه فرقی بکنه تا حرکت انجام بگیره. بحث ما در حرکت طبیعی ها، بس در حرکت قصری و ارادی نداریم. در حرکت ارادی ممکنه یه شخصی از مطلوبش به سمت منفورش بره. مثلا یه اتفاقی افتاده، دلش میخواد این چنین عمل کنه که از سمت مطلوبش به منفور، به سمت منفور بره. این به اراده اوست. بازم اگر ملاحظه کنیم در اینجا میبینیم روی غرضی، روی اتفاقی که افتاده، اون مطلوب پیشش منفور شده، اون منفور پیشش مطلوب شده، الان داره از منفور به سمت مطلوب میره. بالاخره یه چیز تو ذهنش هست که داره اون مکان رو ترک میکنه و مکان دیگر رو انتخاب میکنه. پس درباره حرکت ارادی هم میشه این قانون رو گفت، اختصاص به طبیعی نداره، که اگر حرکت مستقیم بود، چه ارادی چه طبیعی، شخص از اون متحرک از منفور به سمت مطلوب میره، ولو در تشخیص منفور و مطلوب اشتباه کنه، ولی بالاخره داره به سمت مطلوبش میره. این مهمه که هیچ وقت ممکن نیست شیئی از جایی به جای مساوی منتقل بشه که به تمام جهات مساوی باشه. تا اینجا مطلب روشنه. یک مطلب کلی بود، یک کبرای کلی بود. حالا میخوام این کبرای کلی رو بر مانحنفی تطبیق کنیم. در مانحنفی تمام نقاط خلع مساویند، هیچ فرقی بین نقطه‌ای و نقطه‌ای نیست، از همه جهت مساویند، چون فرض اینه که خلعه و چیزی درش نیست، جسمی درش نیست که اون جسم یمینی درست کنه، یساری درست کنه، فوقی، تحتی، هیچی درست نمیشه اونجا. همه چی مثل همه، از همه جهت مثل همه. خب اگر بخواد حرکتی صورت بگیره، باید از مبدعی به منتهایی باشد. حرکت مستقیم هم که هست، باید از منفوری به مطلوبی باشد. از مثل به مثل، همونطور که باید میکردیم، حرکت طبیعی اتفاق نمیفته. مثل به تمام جهات. خلا هم هر نقطه شو حساب کنید مثل نقطه قبل، من تمام الجهات مثل نقطه قبل. پس نباید جسمی بتواند تو خلا حرکت مستقیم کند، چون قانون حرکت مستقیم و کبرای حرکت مستقیم در اونجا عملی نمیشه. این بیان اول ایشونه که حرکت مستقیم در خلا اتفاق نمیفته، که بیان کوتاهیست ولی طبق قواعدشون مقبوله. بعد بیان دومش رو میکنم که مفصله، اینکه لوقتی ایستم از میکنم.
به اعتبار ظرفشان خلقیست، تمامیتی به این نقطه ای و نقطه این دیگر نداره؟
به اعتبار ظرفشان چی؟
بالاخره اونا آیا خلق قائلن؟ خلق را در یک ظرفی قائلن یا؟
نه، خلق را در ظرف هم میتونن قائل بشن. دیروز گفته شد بی نهایت هم میتونن قائل بشن. خلق شروع بشه دیگه بند نمیاد. اینو دیروز گفتیم، خلا وقتی شروع شد دیگه بند نمیاد مگر یه جسم جلوشو ببنده، یعنی یه ملعی در سر راهش باشه، وقت منتهی میشه. و الا اگر چیزی سر راهش نباشه، این خلا تا بی‌نهایت میره، احتیاج به ظرف نداره. بله، خلا تو ظرف هم اتفاق میفته. این کسانی که قائل به خلا هن میگن تو ظرف هم خلا اتفاق میفته، ولی بر اون خیلی اهمیت قائل نیستند. خلایی که اونا مطرح میکنن همون خلا تقریبا بی‌نهایت که به وسیله ملع پر میشه و منتهی میشه، که فرد خیلی مشخصش از فلک نهم به بعده. فلک نهم به بعد ما میگیم لا خلان ولا ملا، اونا میگن خلا تا بی نهایت خلا، اون دیگه ظرف نداره.
به همون اعتبار که یک سمتش حالا ماده هست از فلک همون تاسعه به بعد،
اگر شما بالا پایین براش فرض کنید جسم قرار داشته دید،
خلا بالاخره یه قسمتش متصل به جسمه، یه قسمتش حالا تا بی نهایت
اون قسمتی که متصل به جسمه به برکت جسمی شوشه شروع کرد، به برکت جسم. اون بقیه شو نمیتونید شروع کنید مگر یه چیزی فرض کنید. فرض کردید جسم گرفتیدش، بالاخره یه چیز فرض شده، جسم گرفتید، بالا پایین داریم برش درست میکنید، ولو فرضی. اما اگه خلا باشه اصلا بالا پایین توش معنی نداره، مگر شما بسنجیدش با اون جسم زیریش، بگید این یه خورده دورتر شد یه خورده نزدیکتر شد، که با اون جسم ملاحظش کنید. و همین کارم شما الان دارید میکنید، مثلا میگید که بعد از فلک نهم خلا تا بی نهایت. خب نسبت به فلک نهم قسمتی رو نزدیکتر میگید، قسمتی رو دورتر میگید، این مال خلا نیست، مال فلک نهمه. یعنی دارید با فلک نهم مقایسش میکنید، بعد میگید یه خود بالاتر یه خود پایینتر. خود خلا رو ملاحظه میکنید، بالا پایین نداره. فرض کنید کل جهان خلا باشه، فلکی هم نداشته باشه، کجاش بالاست کجاش پایینه، کجاش راست کجاش چپیچ، همش مثل همه. اینی که شما در خلا میبینید یه امتیازاتی درست میکنید، یا به لحاظ جسمی است که مبدا خلا یا منتهای خلا، یا به لحاظ این که خود خلق رو به منزله جسم فرض میکنی، بعد توش یمین یسار رو هم سال سال درست میکنی. ولی خود خلق به ما این که خلق هیچ کارش نمیشه کرد، هیچ تمایزی در هیچ قسمتی از قسمتاش نیست، همه جاش به قولیشون من کل جهات مساویه، من کل جهات مماثله. نخوا وقت حرکت از منفور به مقصود معنا نداره، اصلا منفور و مقصود توش مطرح نیست، همش مثل همه. که تو میتونی بگیم این یک بخشش منفور و یک بخشش مقصوده، وقتی این شیء باید از جای خودش به سمت مساوی بره، مساوی من تمام جا، که گفتیم که این حرکت اتفاق نمیافته، پس حرکت مستقیم تو خلا اتفاق نمیافته. صفحه 127 این سطر 19
ریشه حرکت رو میزنه.
حرکت در مبدع، در خلق.
بله. چه مستقیم چه مستقیم؟
نه، حرکت های قصری ممکنه از مساوی به مساوی باشه. الان ما با این بیان نمیتونیم حرکت قصری تو خلا نفی کنیم. یه قاصری این سنگ رو از توی این خلا از این قسمت مساوی به اون قسمت مساوی منتقل میکنه. خود سنگ به طبیعتش این کار رو نمیکنه. یه قاصری این کار میکنه. اون اشکالی نداره، شدنیه. حرکت مستقیم طبیعی رو ما داریم نفی میکنیم. حرکت مستقیم که قبل نفی کردیم. مگه شما بفرمایید کل حرکت های طبیعی این چنینن که از منفور به مطلوب باید باشن، در حالی که تو خلا از مطلوب به منفور نیستن. وقت ما اینو میگیم، بله این درسته، در حرکت مستدی هم همینو میگیم. حرکت مستدی توی حرکت مستدی توی غیر خلا هم همین مشکل داره، چون مطلوب محروبش یکیه. از حرکت مستدی رو ما طبیعی قرار نمیدیم. حرکت مستدی رو میگیم ارادیه. هر جا که حرکت مستدیه یا ارادیست یا با قصر قاصر مریده. حرکت مستدی هیچ رو به طبیعت اسناد داده نمیشه. حرکت طبیعی فقط مستقیمه. و ما الان داریم حرکت طبیعی مستقیم رو مطرح میکنیم. این توضیحی که ما داریم فقط در مورد حرکت مستقیم طبیعیه. در مورد حرکت مستقیم قصری نیست، در مورد حرکت مستقیم که اصلا طبیعی نیست. حرکت مستقیم ارادیه. پس اینی که ما الان گفتیم مخصوص همین چی گفتیم. نگید که این هم بیان همه حرکت ها رو از بین میبره. نه، همه حرکت ها رو از بین نمیبره. مستدیر ارادی است، با بیان دیگه باید از بین نشوبریم که دیروز بردیم. قصری هم که طبیعی نیست، اونم با بیان دیگری باید از بین ببریم که بعدا میبریم. این بیانی که ما الان داریم میکنیم مخصوص حرکت مستقیمه که طبیعی است. پس نفرمایید این آنچه که الان گفتی ریشه همه حرکت رو میزنه. نه، فقط ریشه حرکت مستقیم طبیعی رو میزنه. همطور که بیان کردی
منظور مستدیر یعنی حرکت شیء به محل اولش.
بله دیگه، مستدیر منش هم میاد که دوباره برمیاد سج اولش. شیعی که در حرکت مستدیر میکنه از جایی که شروع میکنه دوباره به همون جا بر میگرده و تموم همه میکنه، به مرتبه ادامه میده. یعنی هر نقطه رو که نگاه کنید میشه هم مطلوب هم محروب. و چون ممکن نیست یک در حرکت هر نقطه ای هم مطلوب باشد هم محروب، لذا حرکت مستدیر اصلا طبیعی قرار نمیدن. میان حرکت باید حرکت ارادی باشه که شیعی با اراده وقتی میرسه به اون به مقصودش دو مرتبه با اراده از مقصود جدا بشه که ارادش حاکم میشه و او رو جدا میکنه. حرکت های منحنی مستدی هر چی هست همه ارادیه.
حتی منحنی؟ یعنی
میشه مستقیم
مستقیم
حرکت منحنی ما نداریم.
من هم اینجا بخونم
انسان حرکت منحنی نداریم، مگر اینکه شما حرکت رو ارادی بگیرید که بگید قوسی از دایره رو تقیم میکنم بعد میستم، یا حرکت طبیعی بگیرید که مقتضی حرکتش تموم بشه، یه قسمتی از منحنی رو طی کنه و تموم بشه. در حرکت مستقیم حرکت طبیعی رو منحنی قرار نمیدند، مستقیم قرار میدند، مگه خاصی او رو منحنیش کنه. حرکت طبیعی فقط مستقیمه. منحنی اصلا نداریم، منحنی ناتمام نداریم، مگر مقتضی حرکت تموم بشه یا شخص مرید ارادش تموم بشه که بازم مختصی حرکت تموم شده. بیا قاصری باشه که قاصر اینجا این عمل کنه، ولی حرکت منحنی ما نداریم. بیا حرکت مستدیره یعنی دایره کامل یا مستقیمه. مستدیرش گفتیم باید ارادی باشه، طبیعی نیست. مستقیمش میتونه طبیعی باشه، میتونه قصری باشه.
تعریف مستقیم و مستدیر، حالا مستدیر اشکالش فرمه، مستقیم به اعتبار مسیره یا به اعتبار مقصد و مبدأ
فرق نمی‌کنه.
چون مثلا ممکنه ما از اینجا که مقصد باشه، مثلا پیش آقا که اینجا مبدأ باشه اونجا مقصد باشه، یه خط مستقیمی داریم. من مسیرم تیه
مسیرم اگر طبیعی باشه، اگر حرکت طبیعی باشه انتخابی نیست، حتما این سنگ خط مستقیم رو طی می‌کنه، اصلا نمیتونه منحنی بره، مگه مانعی نذاره. اینی که شما میفهمید ارادیه. هم خط مستقیم بین مقصد و مبدا رو وصل میکنه، هم خط منحنی. من به اراده خودم منحنی رو انتخاب میکنم، ولی اگه سنگ رها کنی اون منحنی رو انتخاب نمیکنه، اون مستقیم رو انتخاب میکنه. یعنی حرکت اگر طبیعی باشه حتما باید مستقیم باشه، حتی اگه دو مسیر داشته باشه. سنگ اون مسیر مستقیم رو انتخاب میکنه، نه مسیر منحنی رو. من مرید میتونم منحنی رو انتخاب کنم یا مستقیم.
حالا تو میفهمم که اگه مثلا یه ثبوت سنگی هم و مسیر مستقیمی نبود، یه مسیر غیر مستقیم به تجربه یه قاصری
بله. یعنی اگر سنگو از بالا انداختیم راهشو کج کرد، یه انحنایی درست کرد، اون قاصر این کارو میکنه، ولی بدون قاصر مستقیم نمیپاییم و انحنایی پیدا نمیکنه. حتما اونجایی که حرکت یک موجود غیر مرید به انحنا انجام میشود باید بدون قاصری در کار. و نقول و ولا حرکت طبیعیتا مستقیمتا، یعنی ولا حرکت طبیعیتا مستقیمتا به موجود فلخله که خبر لا نفی جنس حذف شده، حرکت طبیعی مستقیم هم در خلما نداریم. گفتیم حرکت مستدیر نداریم، الان میگیم مستقیم هم نداریم، حرکت طبیعی مستقیم. و ذالک، یعنی این که حرکت طبیعی مستقیم نداریم به این جهت است که حرکت طبیعی تترک جهتن، جهتی رو ترک میکنه و تنهو جهتن، تنهو یعنی تقصد، تقصد جهتن، قصد میکنه جهت دیگری رو. و واجب است، این صغرا بود، حرکت طبیعی تترک جهتن و تنهو جهتن. کبرا اینه و یجب ان یکون ما یترکوهو به طبع مخالفن لما یقصدوهو به طبع. به طب اول رو متعلق بگیرید به یترکوهو، به طب دوم رو متعلق بگیرید به یقصدهو، متعلق به مخالفن نگیرید. آنچرا که طبعاً ترک میکند واجب است که مخالف باشد با آنچه که طبعاً قصد میکند. اونی که به طور طبعی ترک میکند باید متفاوت باشد با اونی که به طور طبیعی قصد کرد. باید بین متروک و مطلوب مخالفت باشه، تساوی نباشه. پس نتیجه میگیریم که در حرکت طبیعی مستقیم باید این وضع اتفاق بیفته، لاکن در خلا این وضع اتفاق نمیفته، چون همه نواحی خلا مساوی هست، مساوی من تمام الجهات هست، مثل من تمام الجهات هست. پس معنی نداره یک قسمتی رو مطلوب بگیرید یک قسمتی رو مطلوب بگیرید تا حرکت مستقیم درش رخ بده. فَإِنَّهُ اِنْ كَانَ مَا يَتْرُكُهُ فِي جَمِعِ اَحْوَالِهِ فِي حَالِ مَا يَخْصُدُهُ. عبارت همینطور که خوندم بخونم که فی جمعی احوالهی رو بچسبونید به فی حال ما یقصدهو. آن چه که من فی جمعی احوالهی رو الان معنی نمی کنم، عبارت اینطور می خونم. فإنه این کان ما یترکهو فی حال ما یقصدهو، که فی حال ما یقصدهو بشه خبر کنه، ما یترکهو بشه اسم کنه. اگر بوده باشد آن چرا که این متحرک ترک می کند، بوده باشد در حال آن چه که قصدش می کند، یعنی حال این متروک حال همون مقصود باشد. فی جمعی احوالهی، یعنی از همه جهت این حال مثل اون حال باشه، هیچ تفاوتی بینشون نباشه. این کان ما یترکوهو، اگر آنچه را که این متحرک ترک میکند بوده باشد در تمام احوالش به منزله ما یقصدهو، یعنی از همه جهت متروک مثل مقصود باشه، فلا معنا لان تکون طبیعت تترکه طبعا لتاخذ مثله طبعا. معنا نداره که اونجا رو طبیعت طبعا ترک کند تا مثلش را طبعا اخذ کند. بله ممکنه او را قصرا ترک کند، مثلش را قصرا اخذ کند، ولی این چنین نیست که طبعا جایی رو ترک کند و طبعا هم مثل من تمام الجهات اونجا رو اخذ کنه. فإن ترک طبیعی نفار طبیعی است. اونجا که طبیعت چیز رو ترک میکنه معلوم میشه منفور طبیعته. ترک طبیعی نفار طبیعی است، یعنی نفرت داشتن طبیعته. طبیعت وقتی ترک میکنه کشف میکنیم که اینجا رو نمیخواسته و لذا ترک کرده. و محال است که منفور انه به طب مقصود به طب باشد. قید به طب رو توجه کنید، قید منفوره به طب دوم و قید مقصوده. عبارت همینطور که معنا میکنم باید معنا بشه. محال است که منفور انه به طب مقصود به طب باشد. اونی که ازش طبیعت نفرت داره همون مقصود طبیعت باشه. این محاله. پس محال است که طبیعتی حرکت مستقیم کند از مثلی به مثل دیگر. و در خلا حرکت اگر بخواد حرکت مستقیم باشد، یعنی حرکت از مثلی به مثل دیگر که گفتم نمیشه.
بزرگ کوچک شدن خلا میتونه تفاوت ایجاد کنه؟
بزرگ کوچک شدن خلا این چی؟
قبلا داشتید
در یعنی یه خلا رو با خلا دیگه بسنجید؟
به ذات مراتب هست؟
یعنی چی؟
یه منظورم دیگه سنجش در همین مسئله که
نه است. یک خلا رو با خلا دیگه بسنجید که ما این اصلا مورد بحثمون نیست. ما داریم میگیم که این خلا حرکت واقع نمیشه، تو اون خلا دیگه مستقلا حرکت واقع نمیشه. شما دارین چطوری بحث میکنید؟ یه خلای کوچیک، یه خلای بزرگ که خود خلا هم کوچک بزرگ نداره. اطرافش که ملح پر کرده، این ملح ها یه خود جلو آمدن خلا رو کوچیک کردن یا عقب رفتن خلا رو بزرگ کردن، که بازم بزرگ کوچیکی مال خلا نیست، مال اون ملح محیطه. حالا برفرض خلا هم باشه، شما دو تا خلا دارین فرض میکنید، توی یه خلا حرکت مستقیم واقع میشه، توی یکی هم واقع نمیشه. دو تا خلا که با یه حرکت مستقیم به هم وصل نمیشن که. این خلا جدا میخواد تو حرکت مستقیم انجام بگیره، اون خلا هم جدا و کوچه بزرگی اصلا مطرح نیست. شما ظاهرا میخواد بگید که این جاش در خلاء فلان تنگه، میخواد بلند شده تو خلاء دیگه که جاش وسیع بشه. این میفرمایید مثلا اینطوری بشه که دو تا خلاء داشته باشیم، یکی منفور باشه یکی مطلوب بشه. دو تا خلاء داشته باشیم، یکی مطلوب بشه به خاطر اینکه کمه، جای این ملعی که میخواد توش قرار بگیره تنگ میشه، اون یکی وسیع میشه. اون شدنی یبی نداره که شیعی از اینجا بلند شده برونجا، ولی این تو خلا حرکت نکرد، این از این خلایی رو ترک کرد، تو ملع حرکت کرد به خلای دیگر رسید. این حرکت در خلا نیست، این حرکت در ملعه، منطقه ترک خلاییست و انتخاب خلای دیگر. ترک خلای زیق، انتخاب خلای وسیع، این اشکالی نداره. ممکنه یک موجود طبیعی این چنین حرکتی بکنه، ولی این حرکت در خلا نیست، حرکت در ملع ترک خلعی برای رسیدن به خلای دیگره، نه حرکت در خلا. از بحثمون بیرونه. بل نقول من رس بیان بعدی ایشونه برای نفی حرکت مستقیم و بیان طولانیه.
این
کبرای
این استدلال در کجا بحث میشه که با یه حرکت طبیعی این خصوصیت داشته باشه؟
این کبرای بدیهیه، احتیاجی به بحث نداره. هیچ وقت طبیعتی تا آزار نبینه و سر جای مطلوب خودش باشه به حرکت چیزی رو وادار نمی کنه و شروع رو کار نمی کنه. اگر طبیعتی در جای دلپسند خودش هست، از اینجا بلند شه بهتر از این پیدا نمی کنه، خب برای چی بلند شه؟ طبیعت عقل نداره، قدرت اشتباه کردن هم نداره. این مهمه، قدرت اشتباه کردن هم نداره که بگیم حالا فکر می کرده اینجا براش بده، یه جا دیگه براش بهتره و بلند شده رفته. این فکر کردن مال حرکت ارادیه که قدرت اشتباه داره. طبیعت قدرت اشتباه نداره، اون چه که اختزا می کند اونیست که باید اختزا کند. خب هیچ وقت از جای بدتری از جای بهتری به بدتر منتقل نمیشه، از جای مساوی به مساوی هم منتقل نمیشه، بله از جای بدتر به بهتر منتقل میشه. اختزای خود طبیعت.
حرکت درخت ارادیه یا طبیعی؟
حرکت چی؟
رشد درخت.
رشد درخت، نه رشد درخت طبیعیه.
دیدیم بعضی موقع مثلا دو متر درخت از یه دیوار فاصله داره ولی کج میشه، مایل میشه. این مایل چرا باعث میشه که زود از بین بره؟ اگر صاف میرم این دو متر چیزی رو نمیگفت خوبم بود برای
نه، اون طبیعتش به یه قاصری برخورد کرده که ناترش رو کج میشه. ما نمیدیم چیه درختی که میتونه صاف بالا بره. یه وقتی درختی است که باید شاخ و برگ بده، طبیعتش شاخ و برگ دادنه. اما یه وقت درختی است که باید صاف بالا بره، این دفعه صاف بالا نرفته، کج رفته. خب معلوم میشه عاملی داشته. همه جا این درخت‌ها صاف بالا میرن، مثلا طبیعتشون اینطوریه. حالا اینجا اتفاق افتاده که کج کرده راهش. خب معلوم میشه قاصری در کار بوده. نمیشه. خود ببینید اصلا مطلب بدیهیه. طبیعت در حالی که اراده نداره که بتونه انتخاب بد بکنه، قدرت اشتباه هم نداره. طبیعت اونی که درش گذاشته شده داره عمل میکنه. هیچ وقت هم از سمت بد، از سمت خوب به سمت بد نمیشه. اینا ما دیدیم دیگه، دیدیم و یافتیم. اصلا برامون تقریبا بدیهیه.
سوال دومه که در ماده اگر
مگر طبیعت مریض باشه که اونم مقصوره، اون دیگه طبیعت نیست، قصر توشه.
در ماده اگر حرکت مستقیم رو میپذیریم به خاطر اینکه پذیرش ماده لازمش پذیرش اختلاف در ماده هست، یعنی جوریه یه همچیزی برای محرزه که ماده لاینفک از اختلافه که یه قسمت
است. حرکت مستقیم دوتا بیشتر نیست. الان ما خیال میکنیم حرکت مستقیم زیاده، دوتا حرکت مستقیم بیشتر نداریم. یکی به سمت بالا، یکی به سمت پایین. توی ماده بالا پایین هست، یعنی در ملع بالا داریم پایین داریم. بعضی اشیا که سنگین هست به سمت پایین میان، بعضی اشیا که سبک هم به سمت بالا میرن. دیگه ما حرکت دیگه نداریم. حرکت به سمت راست و چپ قصریه، حرکت مستقیم نیست. مگر راست و چپ رو یه جور بالا پایین حساب کنیم، یعنی یه جوری بالا پایین بشه، مثلا بشه راست بشه مثلا بالا، چپ بشه پایین. ما خیال کنیم راست و چپه، ولی در طبیعت این بالا پایین باشه. اگه این طور باشه بازم حرکت انجام میشه. ولی حرکت مستقیم طبیعی فقط یا به سمت بالاست یا به سمت پایینه، به سمت راست و چپ نیست. سمت راست و چپ و حرکت های دیگه تماما قصریه.
تفاوت ماده در فوق و تحت هم
تفاوت فوق و تحت رو در ملت داریم. تفاوت هم طبیعیه، یعنی مرکز عالم میشه تحت، محیط عالم میشه فوق. کاری هم نمیشه کرد، این دیگه دست ما نیست. مرکز عالم تحت، محیط عالم فوق. تحت و فوق به طور طبیعی معینن، اشیا هم تو این تحت و فوق به طور طبیعی یا بالا میرن یا پایین میرن، بعضی بالا میرن بعضی پایین میرن. غیر از این دیگه نیست. هر حرکت دیگری باشد قصریه.
خب
بر نقول مهرس عرض کردم دلیل دیگریست بر نفی حرکت مستقیم در خلا. این دلیل شقوق متعددی داره. با دقت شقوقش رو توجه کنید که من شقوق رو بگم بدون اینکه حکم این شقوق بیان کنم. بعدن دو مرتبه برگردم شقوق رو یکی یکی بگم و حکمش رو بیان کنم. حرکت طبیعی یا قصد می کند جهتی را و یا قصد نمی کند جهتی را. اگر قصد نمی کند کارش نداریم، بدن ابطالش می کند. ولی اگر قصد میکنند جهتی رو، اون جهت یا موجود است یا معدوم. اول گفتیم قصد این متحرک یا موجود است یا معدوم، یعنی یا قصد میکند جهتی رو این قصدش میشه موجود، یا قصد نمیکند جهتی رو قصدش میشه معدوم. در تقسیم دوم که بعد از این که گفتیم قصد می کند جهتی رو، اون جهت رو میگیم یا موجوده یا معدومه، نه قصد رو. میگیم حالا قصد می کند یا جهت موجود رو قصد می کند یا جهت معدوم رو. جهت معدوم رو قصد نکنه اینا میذاریم کنار، جهت معدوم رو قصد بکنه اینو میذاریم کنار، چون اینا باطلش میکنه. اما جهتی رو که موجود است قصد کنند، این جهت موجود یا امریست عقلی یا امریست غیر عقلی، یعنی یا امریست قابل اشاره حسی یا امریست غیر قابل اشاره حسی. اگر غیر قابل اشاره حسی باشه، عقلی باشه، اینم میدونیم شنار، اینم بعدم باطلش میکنه. اما اگر حسی باشه و قابل اشاره باشه، یا تجزیه میشه یا تجزیه نمیشه. اون جهتی که این متحرک مستقیم قصدش میکند یا تقسیم میشود یا تقسیم نمیشود. این دو قسم. اگر تقسیم شد و متحرک به یک قسمش وارد شد، حرکتش متوقف میشود یا ادامه میابد. توجه کردین چی گفتم؟ این آخرین تقسیمی که کردم نگفتم یک قسمشو میذاریم کنار. تو تمام تقسیماتی که میکردیم دو قسم وجود میامد، یک قسمشو کنار میذاشتیم، قسم دیگر نمرتون تقسیم میکردیم. اینجا که رسیدیم این چنین گفتیم، گفتیم که اگر اون جهت که مقصود است حسی و قابل اشاره است، عقلی نیست، یا تقسیم میشود یا تقسیم نمیشود، یعنی یا تجزیه میشود یا تجزیه نمیشود. این دیگه نگفتیم یک قسمش کنار، هر دو قسمش رو میخوام بحث کنیم. میگیم اگر تقسیم میشود دو حالت دارد، تقسیم هم نمیشود دو حالت دارد. اگر تقسیم بشود اون مقصد، اون منتها، اگر تقسیم شود یا متحرک در یک قسمی از این اقسام میستد یا نمیستد، بازم میره بالا، بازم ادامه میده حرکتشون که حکم اینا همه بیان میشه. و اگر تقسیم نمیشود، یعنی اگر اون مقصد تقسیم نمیشود یا ذاتن تقسیم نمیشود، مثل نقطه است اصلا قابل تقسیم نیست، تقسیم نمیشود چون قابل تقسیم نیست، یا تقسیم نمیشود چون عامل نمیگذارد تقسیم شود، مثل فلک، فلک تقسیم نمیشه، نه بخاطر اینکه نقطه باشه و قابلیت قسمت نداشته باشه، بلکه بخاطر اینکه صورت نوعیش اجازه تقسیم نمیده. اینم دو قسم. پس اون وقتی که تقسیم نمیشود، یعنی مقصد تقسیم نمیشود، یا اصلا قابل تقسیم نیست یا عاملی اجازه نداده که تقسیم بشه. این اقسام بحثه، همه رو باید یک چیزی رسید.
تقسیم فلک به
قوس‌ها؟ بله.
تقسیم فلک به قوس‌های متعدد؟
تقسیم فرضیه. تقسیم فرضیه. تقسیم فلک تقسیم فرضیه. تقسیم فرضیه که نگفتیم نمیشه. تقسیم واقعی نمیشه. یعنی فلک رو نمیشه تجزیه کرد. ولی تقسیم فرضیه اشکالی نداره. در مثل نقطه تقسیم فرضیه هم راه نداره. هیچ کار نمیشه کرد. نقطه اصلا قابل تقسیم نیست. در مثل فلک تقسیم واقعی راه نداره، تقسیم فرضی که اشکال نداره. شما میتونید بگید قسمت بالای فلک این قسمت پایین فلک، فلک بالا پایین نداره، ولی شما با فرضتون میتونید برش بالا پایین درست کنید. تمام اقسام عرض کرده، حالا یک چکی باید این اقسام بیان بشن و باطل بشن یا اثبات بشن. اما همه رو باطل میکن. وقتی باطل شد حرکت مستقیم بی مقصد درست میشه. حرکت مستقیم بی مقصد که نداریم، پس اصلا حرکت نداریم. توی خلا ثابت میکنیم، یا اصلا بعضی هم دیگه احتیاج به خلا نداریم. بعضی از این اقسام رو باطل میکنیم، چه در خلا چه در ملل. بعضی هم تو خلا باطل میکنیم، پس تو خلا همه این اقسام باطل میشه. و حرکت مستقیم بالاخره باید در یکی از این اقسام اتفاق بیفته. وقتی ما همه اقسام رو باطل کردیم، پس حرکت مستقیم باطل میشه. این استدلال دیگری است و بطلان حرکت مستقیم در خلا، که از کلام استدلال طولانیه، شکوکی داره و تمام شکوک رو باطل کنیم. یکیش درست باشه حرکت مستقیم تو خلا تصویر میشه و اون وقت ما به مدعامون نمیرسیم. باید همه رو باطل کنیم، همه اقسام رو باطل کنیم. خاله شروع میکنه.
مثلا این حرکت در خاله، حرکت تامین، حرکت شی در خاله نیست، درسته؟
چرا حرکت شی در خاله؟ پس حرکت چیه؟
حرکت شی
یه شی میخواد تو خلا حرکت کنه، اینو داریم رفت میکنه. خود خلا که نمیخواد حرکت کنه، بس حرکت خود پر خلا نیست. نه من نگفتم، بس جواب اون آقا گفتم حرکت شیعی از خلایی به خلایی دیگر، این توضیح دادم که این حرکت در ملع شد، حرکت شیعی از خلایی به خلایی دیگر، یه بحث دیگه بود. من خود خلا رو هیچ کار نگفتم حرکت میکنه یا نمیکنه.
حرکت شی از یه خلا مثلا کم هشتا به یه خلا پر هشتا بود، حرکت شی به خلا نمیفهمش.
حرکت در خلا نیست، حرکت در ملعه.
چطور؟
حرکت از خلا به خلاه، ولی در ملع. تصویر نکردید هنوز. یه چاله گودی اینجا هست، یه چاله گودی دیگه هم اونجاست، اون گودتره. این مناره ای که ما دوزیدیم تو این چاله جا نمیشد. برداشتیم گوشم تو این چاله حرکت قصریه، یه شوخی دارم از میکنه، این حرکت قصریه، تو این چاله جا نمیشد. برداشتیم گوشم تو این چاله، وقتی برمیداشتیم از توی خلا در بودیم تو خلا دیگه گوشتیم، ولی این وسط که را میبردیم کجا را میبردیم؟ تو ملا را میبردیم، وقتی رو زمین میبردیم
نمیشه همون برای
آوردن هم
توی خلا
فرست مجبور توی خلا فرست. پس این تصویر با یه تصویر دیگه شد. شما دو تا خلا تصویر نکردید، یه خلا تصویر نه. اگر یه خلا باشه حرکت تو کنده میشه، به همین بیانش که داری میشه. اگر دو تا خلا تصویر میکنید به همین صورت، وسطشون باید ملع باشه. وقتی این متحرک توی ملع میاد تا از خلایی به خلایی دیگه متحرک میشه. اما اگر نه ملعی تصویر نکنید، خب یه خلای سرتسری تو حرکت انجام میشه، همین رو داری معلوم باشه میکنید. پس حرکت خلا مطرح نیست، حرکت فعل خلا مطرح. خب اقسام عرض کردم، اقسام که از تقسیمات متعدد پیدا شد عرض کردم، حالا باید یکی یکی اقسام رو ذکر بکنیم و باطل کنیم. اما اینکه متحرک هیچ جهتی رو در حرکتش قصد نکند، این که واضح بطلانه، یعنی به ایسان نرود، یعنی حرکت نکند. اگر متحرک جهتی رو قصد نمی کنه، معنیش اینه که اصلا حرکت رو شروع نمی کنه، ولی یه متحرک نیست. پس اگر متحرک هست نمی توان گفت جهتی رو قصد نمی کند، باید جهت رو قصد بکنه. این فرض باطل شد. میام سراغ اون فرض که گفت اگر قصد کرد یا جهت موجود رو قصد می کند یا جهت غیر موجود رو قصد می کند. جهت غیر موجود رو هم که معنی نداره قصد کنه، جهتی که موجود نیست چطوری قصدش کنه؟ واضحه که نمیتونه قصد کنه و نمیتونه به سمت او بره، آقا چیزی نیست که به سمتش بره. اینم واضحه. ابن سینا بعضی واضحه ها رو مطرح میکنه برای اینکه تمام اقسام گفته بشه، ولی اینا احتیاج به بحث نداره. متحرکی جهتی رو قصد نکنه معلوم به باطله، متحرکی جهت معدوم رو قصد کنه معلوم به باطله. اما ابن سینا اینا رو مطرح میکنه تا تمام اقسام استیفا بشه. پس باقی میماند که متحرک جهتی رو که موجود است قصد کند. حالا اون جهت موجود یا عقلی بود یا حسی. عقلی رو هم نمیشه قصد کنه، چون اصلا حرکت به سمت امر عقلی اتفاق نمیفته. حرکت به سمت امر عقلی اتفاق نمیفته، چگونه میخواد قصدش کنه؟ پس باقی نمون جز این که حرکت به سمت امر حسی بشود. اون وقت بیان باید بکنیم که این امر حسی تجزیه میشود یا تجزیه نمیشود.
مشکل جهت عقلی چیه؟ جهت نیست؟
عقل جهت نداره اصلا که به سمتش بریم، سمت نداره. موجود مجرد که سمت نداره که بشه به سمتش رفت. یعنی متحرک نمیتونه موجود عقلی رو به عنوان یک سمتی، به عنوان یک جهت مطلوب انتخاب کنه.
تقریبا یه قسمی مثل مورد گفتیم بس موجود نیست،
تقریبا ملحق به همون میشه، مثل اینکه موجود نیست.
حرکت فکر،
حرکت فکر به سمت چیه؟
معلومات، معلومات این موقع عقلیه، نمیشه درستش قابل
اشتر اشتر سمیه. حرکت فکر یعنی در واقع حرکت یا این یه نوع حرکت خاصی. نه، حرکتی که مبدا داره، مقصد داره. حرکت فکر یعنی یافتن، حرکت فکر یعنی یافتن حد وسط. حد وسط یعنی یکی از صور یا معانی مخزون در حافظه و مصوره. قوه مصوره که مخزن صوره، قوه حافظه که مخزن معانی جزئی است، قوه متخیله میره تو این دوتا جستجو میکنه تا یه صورت جزئی یا یه دونه معنای جزئی رو به عنوان حد وسط انتخاب کنه، بعد بده دست عقل تا عقل بین اسخر و اکبر این حد وسط رو قرار کنه. این حرکت به سمت عقل نیست، حرکت به سمت عقل نیست، حرکت برای به دست آوردن امریست که عقل از این امر بعداً میخواد استفاده کنه. این که هر شما مثال میزنید اصلا ربطی بحث ما نداره.
اونجا معنای حرکت در اونجا و اینجا فرق
کنه؟ بله، اونم حرکت، اصلا اصل حرکت در اونجا هم شاید فرق کنه با اینجا. تازه ما حرکت مستقیم رو داریم میگیم. اون چه میدونیم حرکت مستقیم یا نه؟ اون حرکت فکر چیزیه معلوم نیست؟ بله، حرکت ارادی هم هست. و ممکن، حالا من دارم این به شوخی عرض میکنم، ممکنه بره یه دور تا دور تا دور اون قوه مصوره رو، قوه حافظه رو بزنه، یه دور بزنه، حرکت مستقیم بشه. فرقی ظاهره واضحه. در اول جهت رو اصلا قصد نمی کنه. در دوم جهت رو قصد می کنه، اما اون جهت موجود نیست. از کردم یه وقت امر رو دائر می کنید بین قصد خود متحرک که قصد می کند یا نمی کند. یه بحثه. یه بحث اینه که وقتی قصد کرد مقصودش موجود است یا موجود نیست. این دو تا فرق ظاهره. یه وقت قصد موجود است یا موجود نیست، یه وقت مقصود موجود است یا موجود نیست. دو تا با هم فرق میکنن، دو تا تقسیم یکی نگیرید. اول گفتیم یا قصد میکند یا قصد نمیکند، یعنی قصد یا موجود است یا موجود نیست. دوم گفتیم اگر قصد میکند مقصودش یا موجود است یا موجود نیست. خب فرق است بین این که بگیم قصد موجود است یا موجود نیست، یا بگیم مقصود موجود است یا موجود نیست.
جهت رو قصد
میکنه، اصلا جهتی رو قصد نمیکنه. قصد نمیکنه، نه جهت هست یا نیست، به جهت کار نداریم. این قصد نمیکنه، ولی جهت موجوده، ولی این قصد نمیکنه. اما در بحث دوم میگیم جهت موجود نیست، این قصد کرده، جهت موجود نیست. پس یک بار اصلا ممکنه جهت موجود باشه یا معلوم، کاری نداریم. این قصد نمیکنه، یعنی متعلق قصد نمیکنه. یک بار میگیم نه، جهت موجود نیست که این قصد بکند. خب دو تا با هم فرق میکنه. یه وقت جهت موجود است و قصد نمیکنه، یه وقت جهت موجود نیست ولو قصد میکنه. بل نقول و مرس، نقول و مرس یعنی از سر میگم، یعنی دوباره میگم، دلیل جدیدی میخواد اقام میکنه. این نهولا یخلو اما انتکون در حرکت و طبیعت تنهو به طبع جهتن او لا تنهو جهتن. یا حرکت طبیعی تقصد به طبع جهتن او لا تقصد جهتن. منظور از جهت، جهت خاصه، چون جهت مطلق قابل قصد نیست. بعدن هم خودش در عبارات بعدی کلمه خاصه رو میاره، اینجا نیورده. و محال ان تکون الحرکه لا تنهو جهتا خاصتا. ببینید اینجا خاصه را آورد. محال است که حرکت قصد نکند جهت خاص را. پس یک شق از این دو شقی که گفتیم باطل. شق دو دیگر را مطرح میکنیم. فان کانت تنهو جهتا خاصه، اگر جهت خاص را قصد کند، فلا یخلو اما ان تکون الجهت شیئن موجودن او شیئن غیر موجوده. اون جهت یا شیئ موجوده یا غیر موجوده. جهتی که میخواد قصدش کنه یا موجود یا غیر موجود. فعین کان اون جهت شیء غیر موجود، زمین کانه رو به جهت برمیگرد، اون چه ازش تبدیل به شیء کرده بود، ابی نداره چون شیء مذکره، ما زمین رو مذکر برمیگرد. فعین کان اون جهت شیء غیر موجود فمحالون ان یکون متروکن او منحوبن متوجهن الهی. اگر شیء غیر موجود باشه محال است که متروک باشد یا مقصود و متوجهن الهی باشد. متوجهن الهی عطف بر منحوف بگیرید با حذف عاطف، عطف شما عطف تفسیره، بدل هم بگیرید عطف بیان هم بگیرید اشکال نداره. منحوف با متوجهن الهی تقریبا یکیه، منحوف یعنی مقصود، متوجهن الهی یعنی مقصود. و این کان شیء موجودن، اما اگر اون جهت شیء موجود باشد، فاما ان یکون موجودن عقلیا لا وضع لذاته او یکون له وضع، یا موجود عقلی است که لا وضع لذاته یعنی وضعی براش نیست، وضعی برایش نیست، اگه وضعی نباشد فلا یشار الیه، بهش اشاره نمیشه. لذاته هم وضع نداره، یعنی ذاتش طوریست که با وضع نمیسازه. وضع یعنی چی؟ وضع سه تا معنا داره، یکی وضع تمام مقوله، یکی وضع جزء مقوله، یکی هم وضع معنی قابلیت اشاره حسی. اونجا که وضع جزء مقوله و تمام مقوله نیست، وضع به معنی اشاره حسی هم نیست. لذا ما این جزئیاتی که وضع نفی میشه غالبا اینطور میگیم، وضع ندارد این قابلیت اشاره حسی ندارد، که این بلکنایه میفهمد که وضع تمام مقوله و جزء مقوله هم ندارد، همه وضع ها رو نفی میکنه، همین یک نفی اون دو تا دیگر هم نفی میکنه. در اینجا ظاهرا منظورش از لاوز، لاوز تمام مقوله یا لاوز جزء مقوله است، بعد نتیجه میگیره فلا یشار الیه، یعنی اصلا وضع تمام مقوله و جزء مقوله برای موجود عقلی نیست و در نتیجه بهش اشاره حسی هم نمیشه. فلا یشار الیه یعنی فلا یشار الیه حسن، ولی به عقل میشه اشاره کرد، به عقل اشاره عقلی میشه کرد. شما وقتی متوجه خدا میشید این یه نوع اشاره است، اما توجه اشاره است. ولو ما خدا رو بالکن درک نمی کنیم، لذا نمی توانیم اشاره عقلی به کنش بکنیم، ولی بالاخره اشاره عقلی می کنیم در حد توانایی. به عقول هم همینطور، به مجردات دیگر هم همچنین، ما وقتی توجه پیدا کنیم در حد توجهمون داریم اشاره می کنیم، و این اشاره اشاره عقلی اشکالی نداره، اشاره حسی و عقل ممکن نیست. او یکون له وضع، یا اینکه برای اون هدف و برای اون مقصود، برای اون جهت وضعی است که فیشاره الیه، وقت به اون جهت اشاره میشه، یعنی قابلیت اشاره حسی براش هست. این دو قسم، قسم اول باطله و محال ان یکون عقلی ان لا وضع له، محال است که اون هدف یا اون جهت عقلی باشد خالی از وضع، عقلی باشد که لا وضع له، لان ذلک لا حرکت الیه، چنین جهتی یا چنین موجودی به سمتش اصلا حرکتی اتفاق نمیفته که ما او رو جهت حرکت و مقصد حرکت قرار بدیم. فبقیه که ان یکون له، له یعنی للجهت، همین ضمیر رو مذکر برمیگردونه به خاطر اینکه از جهت تعبیر به شی کرده بود. فبقی ان یکون له وضع، یعنی قابلیت اشاره حسی، یعنی جهت باید یه امر حسی باشه که بهش اشاره کرد. و هینه ازن در این هنگام، اما ان یکون شیئا یتجزا او یکون ان شیئا لا یتجزا، بعدش هم داریم او یکون یتجزا، که این تقسیم از کردم دو قسم درست میکند، که هر دو قسمش تقسیم میشود. تا حالا هر تقسیمی دو قسم درست میکرد، یک قسمشو کنار میذاشتیم دیگه تقسیم نمیکردیم، یک قسم دیگرشو تقسیم میکردیم، اما اینجا رسیدیم به تقسیمی که هر دو قسمش رو بعدا تقسیم خواهیم کرد. توجه کنید، من یه نکته رو اشاره کنم که فهمش یه مقدار دقیقه، اما شاید طوری توضیح بدم که آسون فهمیده بشه. فرض کنید یه خطی رو داریم حرکت میدیم به سمت بالا، نوک خط به سمت بالاست داره میره بالا. طول خط حرکت نمی کنه. یعنی فرض کنید خطی رو زمین عمود کنید، اینطوری فرض کنید خطی رو زمین عمود کنید، نه به صورت افقی رو زمین بکشید، بلکه به صورت عمود روی زمین بذارید، بعد بدین سر بالا بره بالا، زمین رو ترک بکنه. این با نوک خط با نوکش میره بالا. متحرک فقط طولش تقسیم می شود، عرض و عمقش تقسیم نمی شود. برید بالا، میرسه به یه جا، اون یه جا که هدف وصول این خط است، طول ارزن و عمقن تقسیم نباید بشه، چون این خط تقسیم نمیشه. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. هدف این خط رو، اونجایی که خط میرسه و وای میسه، اونجا رو ملاحظه کنید. اون مسلم ارزن و عمقن تقسیم نمیشه، چون معنا نداره. خطی که با سر داره میره بالا، هدفش عبارت باشه از یه سطحی یا از یه جسمی، هدفش باید خط باشه. یعنی نوک این خط باید به نوک یه خط دیگه برسه، اونجا بیسته. روشن چی دارم عرض میکنم؟ هدف این خط نباید سطح یا جسم باشه، هدف این خط باید نوک یه خط دیگه باشه. اون خط دیگه رو که هدفی میخوام قسمت کنیم، چطوری قسمت میکنیم؟ اون جز طولن تقسیم دیگه نداره. یعنی مثل نقطه های روهم چیده شده تقسیمش میکنیم. اگه تقسیمش کنیم مثل نقطه های روهم چیده شده تقسیمش میکنیم، دیگه به لحاظ عرض و طول، به لحاظ عرض و عمق تقسیمش نمیکنیم. تا اینجا روشنه؟
هدفش اون خط هست یا نوک خط هست؟
همین الان بحث میکنیم. این میره به نوک خط بالا میچسبه، این خط پایین میره به نوک خط بالا میچسبه. خط بالا اگر بخواد تقسیم بشه، چطوری تقسیم میشه؟ مثل نقطه هایی رو همشیده تقسیم میشه، یعنی در طول تقسیم میشه، نه در عرض و عمق. خط بالا که هدف این خط پایینیه، این خط بالا به طول و عمقش تقسیم به عرض و عمقش تقسیم نمیشه، چون اصلا عرض و عمق نداره. اگه بخواد تقسیم بشه، به طولش تقسیم میشه. این مطلب روشنه. حالا فرض کنید که سطحی داریم میره بالا، سطحی رو از رو زمین برداشتیم میبریم بالا، یا خط افقی داریم میره بالا، خطی که افقی رو زمین خوابی رو داریم میره بالا. حالا سطح رو فرض کنید بهتره. این سطح باید برسد به چیزی که ارزن قسمت می شود، که خود سطح ارز داره، و طولن قسمت می شود، اما عمقن قسمت نمی شود. و اما که جسمی می خواد بره بالا، این جسم باید برسد به چیزی که از همه جهت می تونه تقسیم بشه. اون خط مهمه. حالا من مثال به خط بزنم راحت ترم. خط رو عرض کردیم، در خطی که هدفه در طول میتواند تقسیم شود. حالا ما که میگیم اون هدف تقسیم می شود یا تقسیم نمی شود، کدام تقسیم مرادمونه؟ الان تقریبا روشن شد کدام تقسیم مرادمونه. اون تقسیمی که امکان داره. تعبیر حکما رو دقت کنید، گفتن که اون جهت غیر منقسم است، هر جهتی غیر منقسم است، فی امتداد مأخذ الحرکه. این عبارت فهمش دشواره، ولی با این توضیحی که من از کردم روشنه. جهت رو میگن غیر منقسم در همه حرکت ها. حالا ما داریم الان تصویر میکنیم جهت منقسم است یا غیر منقسم، بعد منقسم رو تقسیم میکنیم، غیر منقسم رو تقسیم میکنیم، بعدا باطل میکنیم. ولی حکما گفتن جهت حرکت باید منقسم نباشد، دلیلشون هم الان عرض میکنم، باید منقسم نباشد. اما در چی منقسم نباشد؟ در امتداد مأخذ الحرکت. مأخذ حرکت این شروع، حرکت طولاً شروع شد، مأخذ حرکت طولی بود، امتداد مأخذ حرکت هم طولی است. هدف باید طولاً قسمت نشه، یعنی این خط باید برسه به خطی که طولاً قسمت نمیشه. حالا فرض کن خط رفت خود به سطح، یه نقطه از سطح هدف این خطه، بقیهش داره تقسیم میشه، تقسیم بشه مهم نیست. این خط وقتی میخوره به سطحی یا به خطی، اون خط که هدف است در طول نباید تقسیم بشه، یعنی خط باید به این نقطه از سطح بخوره و تموم بشه. چرا نباید تقسیم بشه؟ این چرا رو توجه کنید، مطلب رو خیلی بهتر روشن میکنه. چون اگر این خط رفت خورد به یه نقطه از سطح و اون نقطه از سطح روش نقطه دیگری بود، روی اون نقطه نقطه دیگری بود، همینطور در طول نقطه های رو هم چیده شده بود، یعنی این هدف در مأخذ در امتداد مأخذ حرکت تقسیم شد. در امتداد مأخذ حرکت یعنی در طول، اون هدف در طول تقسیم شد، نقطه ها رو هم قرار گرفتن. حالا این خطی که از پایین رفته بالا به نقطه اول رسید، متوقف میشه یا نمیشه؟ اگه متوقف شد معلوم میشه جهتش همین نقطه اول بوده، نقطه های بالا چیده شده هیچ کدوم جهتش نبودن، ولی اگه جهتش کنن که متوقف نمیشه. این وقتی به جهت میرسه متوقف میشه، متحرک وقتی به منتها میرسه متوقف میشه، رفت به اولین نقطه رسید متوقف شد، پس معلوم میشه اولین نقطه جهتش بوده، بقیه جهتش نبودن، پس جهت تقسیم نشد، جهت هم یه نقطه بود. و اگر این خط پایین رفت به اون نقطه بالا رسید، توقف نکرد، نقطه های بعدی رو طی کرد، معلوم میشه اون اولی جهت نبوده، یک وسط یا آخر این نقطه های ایستاد اون جهت بوده، پس علایحال اونجا که میسته جهته و اونجا قسمت نمیشه. یه بحثیست الان به اینجا کار ندارم، همه بهتون مطلق دارم میگم، دارم توضیح میدم که هر متحرکی جهتش باید لاینقسم باشد، اما در شق بودی قسمت نشود، در امتداد در امتداد مأخذ حرکت نباید تقسیم بشه، تقسیم های دیگه پیدا کنه اشکال نداره. یعنی این خطی که داره میره به طول، داره میره بالا، هدفش به طول نباید تقسیم بشه، هدفش به عرض و عمق تقسیم بشه مهم نیست. یعنی اگر این خط رفت برخورد کرد به یه سطحی که بالا هست، اون سطح از نظر عرض داره قسمت میشه، از نظر طول باید قسمت نشه، یعنی نقطه هایی رو هم چیده نداشته باشه، زیرا که اگر این خط به نقطه اول برسه یا توقف میکنه یا توقف نمیکنه. اگه توقف کرد معلومه همون نقطه هدفش بوده، اگه توقف نشد نقطه های بعدی هدفش بوده، علی حال نقطه هدفش میشه. وقتی به نقطه اول میرسه توقف نمیکنه، معلومه میشه نقطه اول هدف نبوده، نقطه اول مسافت بوده و این مسافت رو عبور کرده تا رسیده به اون آخری. اون آخری که وای میسه هدفش با اون قسمت نمیشه، ولو این هدف از نظر عرض عمق تقسیم بشه، از نظر طول نمیتونه تقسیم بشه. اگه سطحی داره بالا میره، اگه سطحی داره بالا میره، باید به هدفی برسه که اون هدف عبارت نیست از سطح‌های روی هم چیده شده. اگر هدف سطح‌های روی هم چیده شده باشد، این سطح متحرک اگر به اولین سطح هدف برسه یا وای میسه یا وای نمیسه، وای سطح معلوم میشه همون سطح هدفش بوده، سطح‌های بعدی هدفش نبوده، وای نشستاد معلوم میشه که این سطح اولی مسافت هنوز هدف نیست، سطح‌های بعدی یکیشون هدفه، به هر جلسید همون هدفه و اون سطح بعدی هم دیگه تقسیم نمیشه. و اگر هدف جسم بود، باز باید یک جسم هدف باشد، نه جسم های روح هم چیده شده، ولی باز همین محضور لازم میاد. پس توجه کنید که مأخذ حرکت و شروع حرکت چگونه است. متحرک در امتداد، متحرک به جهتی میرسد که اون جهت در امتداد شروع حرکت تقسیم نمیشه، نه اصلا تقسیم نمیشه. نمیدونم تونستم مطلب بیان کنم.
این دقیقا توضیح هم مطلب این که متحرک در حرکت یک شی برای مساویش نمیره، چون اگه در طول داره حرکت
نمیره. نه به سمت مساویش میره.
الان اینجا به سمت مساویش نمیره.
بله خط به سمت خط داره میره، ولی اون خطه نباید تقسیم بشه. خط به سمت خط میره، در نقطه از خط باید بمونه. یعنی هدف دیگه خط نیست، هدف نقطه است. یعنی خط وقتی داری میره به سمت یه خط دیگر، نقطه ای از اون خط هدف این خطه. وقتی داره این سطح به سمت جسم میره، سطحی از اون جسم هدف این سطحه. نباید تقسیم بشه. تقسیم ها رو توضیح دادم ها، گفتم رو هم چیده شده، نقاط رو هم چیده شده هدف خط نیستند، سطوح رو هم چیده شده هدف سطح نیستند، اجسام رو هم چیده شده هدف جسم نیستند. چون اگه اینطور باشه، این متحرک وقتی به یکی از اینها میرسه، یا توقف میکنه یا توقف نمیکنه. اگه توقف کرد معلوم میشه همون یکی هدفشه، بالاتری ها هدف نیستند. اگر هم توقف نکرد معلوم میشه این وسطی مسیر هنوز هدف نیست، اون آخری هدفه. اون آخری نیا کنید باز تقسیم نمیشه. نمیخوام بگیم اصلا تقسیم نمیشه، هدف قابل تقسیم هست، چون جسمه، یا گاهی نقطه است که تقسیم نمیشه، یا خطه، یا سطحه، یا جسمه، که این سطح اصلا تقسیم میشن، ولی به حیثی باید تقسیم نشود. به حیثای دیگه اشکال نداره تقسیم بشه. به حیثی که حرکت داره انجام میشه، به اون حیث نباید انجام حرکت کنه، نباید تقسیم میشه. اگر این حرکت به صورت طولی داره میره بالا، یعنی شکل فقط به صورت طول داره بالا میره، مثل خطی که داره بالا میره، اون هدف طولا نباید قسمت شه. یعنی نقطه های رو هم چیده نباشه.
تو
ارزن هم
تقسیم
میشه؟ ارزن که اصلا تقسیم نمیشه. وقت ارزن تقسیم بشه اشکال نداره. این از میکنم، ببینید شما خطی رو بپرسید بالا، با نوک خط بره بالا، بخوره به یه سطحی، اون سطح که هدفش نیست، یه نقطه یه از اون سطح هدفشه. حالا سطح داره تقسیم میشه بشه. این اونجایی که حرکت امتداد پیدا میکنه و به اونجا میرسه خط میشه، اون نباید تقسیم بشه. لفظی نداریم برای توضیح دادن، لفظ مختصری که بتونیم مطلب رو بفهمونیم، با این تفصیل ها باید توضیح بدیم. بله، یه هدف یه پارچه بود، مثل یه سطحی. وقت این باید تقسیم نشه. در چی باید تقسیم نشه؟ اگه مثلا خطی رفته باشه بالا به سمت این سطح برسه، این سطح هدف خطه، ولی این تقسیم میشه.
اونو مقصود نیستن.
بله مقصود نیستن، درسته مقصود نیستن، ولی این تقسیم داره میشه. مثلا فرض کنیم ما میریم توی این اتاق، حرکت میکنیم میریم توی اتاق، اینجا میرسیم متوقف میشیم، این اتاق تقسیم میشه، ولی اونجایی که من قصد کردم و حرکتم به سمت اونو، اون تقسیم دیگه نمیشه. خلاصه مطلب همینه که دارم عرض میکنم. شما اون نکته که در تحلیل ذکر کردیم، اون نکته رو دقت کنید، مطلب براتون کاملتر روشن میشه. چرا میگیم باید هدف تقسیم نشود؟ چون اگر تقسیم بشه گفته می شود کدام قسمش هدف است. وقتی متعلق به اولین قسم میرسه، آیا اولین قسم هدفه؟ اگر اولین قسم هدفه، خب همونجور نیسته دیگه، بالاتری ها هدف نیستن، بعدی ها دیگه هدف نیستن، چون اگر هدف بودن میرفت سمت بعدی ها. اگر نه، اگر به اولین قسمت رسید، به اولین قسم رسید، متوقف نشد، رفت سراغ قسم های بعدی، معلوم میشه این قسم هایی که تا حالا عبور کرده اینا هدفش نبودن، اینا مسافات بودن، اگه هدف بودن که نیست. پس شما باید یه جوری هدف رو تنظیم کنید که این چنین تقسیم نشه، یعنی طوری تقسیم نشه که متحرک هنوز جا داشته باشه که این هدف رو ادامه بده. این طوری تقسیمش نکنید، از جهات دیگه تقسیمش کنید اشکال نداره، ولو مقصود نبوده، خب بفهمید مقصود نبوده، بالاخره تقسیم میشه، از جهات دیگه تقسیم میشه، ولی از این جهت تقسیم نهاره بشه.
استاد شما میفرمانی خطی که میره بالا به یه سطحی میرسه، یه نقطه از اون سطح
هدف میشه.
حالا ما اینو به عکس بکنیم، یه سطحی هست میگیم اینو ببر بالا تا اون خطه برسه،
نه نمیشه
جوری، نمیشه بگیم این که فقط ببر بالا تا یه جایی که به اون خطه برسه.
یعنی شما میفرمایید که مثلا یه متحرکی بره بخواد توی یه ظرفی که خیلی تنگتر از خودشه واقع میشه، خب
نمیشه
خود اون خطه برسه، ظرف نمونه. شما فهمت سطحی بره تا به خط برسه، مگه سطح تو خط یا میشه؟ نمیشه. از این برش میشه بگید
سطح به سطح برسه، اون سطح که ما تو همون سطح قابل تقسیم
نیست. یعنی ببینی عرض میکنم سطحی رو سطحی دیگه قائل نشید، سطحی رو دارید میفرستید بالا، این سطح پایین بره به سطح بالا بچسب، دیگه روی اون سطح بالا سطح دیگری نباشد، یعنی سطح های رو هم چیده نباشه. بله؟ به اون لحاظ قابل قسمت، یعنی به لحاظ عمقش قابل قسمت هست، به لحاظ سطح قابل قسمت هست، اون اشکال نداره. یعنی عرض میکنم در خطی که میره بالا هدف باید نقطه باشه، نقطه های رو هم چیده نباشه. اگه نقطه هایی رو هم چیده باشه باز این هدف در طول داره قسمت میشه، سطوح رو هم چیده نباشه، و الا اگر سطوح رو هم چیده باشه این هدف در عمق داره تقسیم میشه، این نباید بشه، چون اگه بشه لازمش اینه که متحرک وقتی برسه به یکی از اینها یا توقف کند یا نکند، اگه توقف کند معلوم میشه همون یکی هدفه، اگه توقف نکرد اونم هدف نیست، هدف اون نیست که توقف میکنه، بالاخره روی یکی از اینها توقف میکنه و اون فقط هدف. پس هدف قابل قسمت نیست، نمیشه متعدد رو ملاحظه کنید، تقسیم کنید به متعدد و بگید یکی از اینا هدفه یا همش هدفه، یکی از اینا اشکال نداره، همش هدفه اشکال داره.
قابل تقسیم نیست در طول،
نه در طول، نه در امتداد مخزن الحرکت، نه در طول، در طول فقط یه مورد شما گفتید، در امتداد مرخز الحرکه، این عبارت رساییه، منتها خیلی مبهمه، با این بیانی که کرده میشه روشن شده باشه. ابن سینا این عبارت رو نپسندیده، نیمورده عبارت عدم انقسام در امتداد مرخز حرکت، این عبارت رو نیمورده، عبارتی که ایشون آورده اینه: لا یتجزا من حیث یسار الی، یسار یعنی ینتقل، من حیث ینتقل الی، نه ینتقل، ینتقل، از اون جهت که این متحرک بهش منتقل میشه از اون جهت قسمت نشه، ولو از جهت یه قسمت بشه. روشن دیگه مطلب؟ یه خورده عبارت ابن سینا آسان تر از عبارت ماست، حالا شاید هم خیلی آسان‌تر نباشه، چون اون اولی آسان شده این دومی آسان شده، چون ابن سینا عادتش نیست که آسان‌تر از دیگران حرف بزنه. فبقیان یکون لهو وضعون، فبقیان یکون لهو یعنی برای اون هدف وضعی، یعنی قابل اشاره‌ای باشه، عقلی نباشه، و هنیزه در این هنگامی که هدف دارای وضع است و حسی است، لا یخلو اما ان یکون شیئا لا یتجزا او یکون یتجزا، من حیث و یسار و الی قید لایتجزه، یعنی تجزیش از این حیث نباشد ولو تجزیه دیگه پیدا کند. این معنی یکون شیعی که لا یتجزه از اون جهت که ینتقل و الی او یکون یتجزه، اینجا یتجزه هم قید من حیث و یسار و الی میخواد، اما لازم نیست آورده بشه. یتجزم به طور مطلق، چه از حیثی که یسار الی چه از حیثی دیگه. البته حیثی دیگه که مهم نیست، حیثی دیگه در هر جای اتفاق بیفته مهم نیست، همون حیث ینتقل الیش مهمه. بالقطع للبعد، این مربوط به یساره. حیث و یسار و الی از اون حیثی که منتقل می شود متحرک به اون هدف، چطوری منتقل میشه؟ بالقطع للبعد، به اینکه بعدی رو قطع میکند، طی میکند. این بعدی رو که طی میکنه تا برسد منتقل شود علی الهدف، اون هدف از اون جهت که یسار و الی قسمت نشه، او یکون و یا تجزه، یا از اون حیث تجزیه میشه. این دو قسم رو گفتیم، حالا باید بگیم فا این کانه یا تجزه، اون دومی رو اول شروع میکنه به صورت لفانش نامرتب، اول دومی رو شروع میکنه که یا تجزه باشه، بعد اولی رو که لا یا تجزه، چون دومی که یا تجزه باشه خیلی آسونتر رد میشه. اولی که لا یا تجزه طولانی بحث میشه. خب به اینجا که رسیدیم بالاخره باید نیستیم که متوقف بشه، بقیهش رو داریم برای بعد. من اصل استدلال رو تقریبا فهرستش رو گفتم، حالا داشتیم دونه دونه اقسام رو رسیدگی میکردیم که بعضی اقسام رسیدگی شد، بعضی دیگه شد. این چهار جلسه